ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به مجله خبری امروز صبح خوش آمدید. نخست توجه کنید به چند خبر. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، می گوید که در حال حاضر 11,600,000 زن و دختر در افغانستان نمی توانند کمک های بشر دوستانه حیاتی دریافت کنند. او گفت که دلیل این است که طالبان کار زنان را در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوع اعلام کرده است. خانم پاور خواستار لغو این تصمیم طالبان شده که او آن را خطرناک خوانده است. قاری دین محمد انیف، وزیر اقتصاد طالبان، هفته گذشته اعلام کرد که زنان تا اطلاع ثانوی نمی توانند در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. صندوق ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک‌های مالی جمهوری چک ابراز امتنان کرده است. این صندوق امانت دیروز در حساب توییترش از مقدار این کمک‌های مالی چیزی نگفت، اما اعلام کرد که با همکاری سازمان ملل متحد و نهادهای همکار در افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی شهروندان افغان در سرمای زمستان تدابیر اتخاذ خواهد شد. صندوق امانت کمک‌های ویژه برای افغانستان یک مکانیزم و یک صندوق کمکی سازمان ملل متحد متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف است که برای رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان تشکیل یافته است. با افزایش سرمای زمستان، تعداد افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هم رو به افزایشند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، وضعیت پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان را در زندان‌های پاکستان دردناک توصیف کرد. او دیروز جمعه در توییتر رسمیش نوشت که رفتار حکومت پاکستان با این زندانیان نامناسب و خلاف ارزش هاست و ای بار دیگر از دولت پاکستان خواسته که با مهاجران افغان مطابق به معیارهای بین المللی و اصول حقوق بشر رفتار کند. وضعیت پناهجویان افغان محبوس در ایالت سند پاکستان به ویژه در زندانهای شهر کراچی ناگوار توصیف شده است. گفته می شود تعداد زندانیان افغان در این زندانهای پاکستان نزدیک به 1400 تن می رسند که از آن جمله بیش از 300 تن آنها کودکانند. محکمه انقلابی تهران پایتخت ایران مهدی بهرام، داستان نویس و نقاش ایرانی را به اعدام محکوم کرده است. برخی منابع بر رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفتند که آقای بهرام در 11 اکتبر پس از مصاحبه با شبکه تلویزیونی چینل 13 اسرائیل در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد. درباره اتهام‌های وارده بر او معلومات در دست نیست. کمیته نظارت بر وضعیت افراد دستگیر شده پنجشنبه گذشته اعلام کرد که بهرام از داشتن وکیل مدافع در جلسه محکمه محروم شده است. باز هم خوش آمدید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. گروهی از متخصصان ملل متحد ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را غیر قابل توجیه خوانده است. یکی از فعالان حقوق زن می‌گوید
طالبا در سیستم عقیدوی خود چیزی به نام حقوق مساوی زن و مرد ندارند و در تفسیر عقیدویشان اصلا وجود ندارد.
پناهجویان افغان مقیم پاکستان میگویند که از اعلام جدید این کشور نگرانند و نمیدانند که چی کنند.
در صورت که نفراش شوند هم کیسشان خراب میشه، یعنی مستحق از اون نمیشن و هم خطر جانی متوجه از ناز در افغانستان.
بورسیه های تحصیلی جدید کشورها برای دختران افغان پس از آن که طالبان دروازه های پانتون ها را برای دختران در افغانستان بستند.
دمور مدار ما نوس زبر دکتر سم
او مادرم آرزو داشت که من دکتر شوم، اما طالبان کاری کردند که آرزوی مادرم نیمه تمام باقی ماند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 10 جدی 1401 خورشیدی برابر است با 31 دسامبر 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. گروهی از متخصصان ملل متحد ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را غیر قابل توجیه خوانده است. این متخصصان همچنان خواستار لغو فوری ممنوعیت بر زنان افغان شدند. آنها همچنان گفتند که از تلاش‌های مشترک جامعه بین‌المللی در برابر تازه‌ترین نقض حقوق بشر و حذف زنان از محیط کار حمایت می‌کنند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
گروهی از متخصصان ملل متحد ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در نهادها و سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی را محکوم کرده است. این متخصصان در اعلامیه خواستار رفع فوری ممنوعیت کار زنان در سازمانها و نهادهای ملی و بین‌المللی در افغانستان شدند. سازمان ملل متحد این اعلامیه را دیروز جمعه منتشر کرده است. این گروه در ژنو همچنان منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی را نقض جدی حقوق بشر دانسته و گفته که چنین موانع از ارائه خدمات حیاتی به مردم جلوگیری کرده و همزمان به معیشت بسیاری از زنان لطمه میزند. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان شنبه گذشته اعلام کرد که زنان تا خبر بعدی نمیتوانند در سازمانهای دولتی داخلی و خارجی کار کنند. او عدم رعایت حجاب اسلامی را دلیل اصلی این تصمیم دانست، ادعایی که تعداد زیادی از زنان کارمند به رادیو آزادی آن را رد کردند. در اعلامیه منتشر شده از سوی متخصصان ملل متحد آمده که این محدودیت بر میلیون ها نفر در افغانستان تاثیر ویرانگر خواهد داشت و به ویژه زنان و کودکان که به کمک های بشر دوستانه نیاز شدید دارند. این متخصصان می افزایند که مقامات فعلی طالبان با درخواست معلومات بیشتر در مورد کارکنان امور بشری در کار رساندن کمک های بشر دوستانه دخالت می کنند. اعلامیه می گوید مقامات طالبان فعالیت های کارکنان امور بشر دوستانه را به گونه محدود می کنند که با اصول کارشان در تضاد است. سخنگویان طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اعلامیه این متخصصان ملل متحد پاسخ ندادند. این گروه متخصصان شامل 7 گزارشگر مشمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و 4 مقام ارشد دیگر سازمان ملل متحد می باشد. طالبان 11 روز پیش نیز تحصیل دختران و زنان را در پوهنتون‌ها ممنوع کرده که این موضوع نیز واکنش های شدیدی را در پی داشت. از طرف هم امروز شنبه 468 روز می شود که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بستند. طالبان به دلیل برگشت به وضع محدودیت های دوره اول اقتدارشان مورد انتقادند، یعنی زمانی که دختران و زنان اجازه آموزش، تحصیل و کار را در افغانستان نداشتند.
شنیدید که گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان را محکوم کردند. همکارم مقیم نائب در این مورد مصاحبه را با نظیفه حقپال فعال حقوق زنان انجام داده است. در آغاز مصاحبه از او پرسیده به نظر شما چرا طالبان دست به چنین تصمیم زدند؟
به نظر من ای که طالبا زنان را از حقوق اساسیشان به خصوص از حق تعلیم و کار منع کرده برمیگرده به منشای عقیدوی طالبا. طالبا در سیستم عقیدوی خود چیزی به نام حقوق مساوی زن و مرد ندارند. طالبا به کنونسیون ها و به معاهدات بین المللی که تمام کشورهای جهان و همچنان کشورهای اسلامی بر او پابند است اصلا نیستند و زن به حیث جنس دو، زن به حیث شهروند مکمل، اینا اصلا در سیستم و در تفسیر عقیدویشان اصلا وجود نداره و از طرف دیگه میخواین که با این آمال و این ممنوعتشان نشان بدن بر جهان که ما دارای توانایی های هستیم و کنترل مکمل در افغانستان داریم و ما میتونیم که از این طریق تمام سیستم و بخصوص کنونسیون بین المللی را زیر پا کنیم و همچنان مخالف ارزش های بین الملل و مخالف ارزش های جهانی حقوق بشر میتونیم عمل کنیم و از این طریق میخواه هم یک پیام نشان بدن بر جهان.
شما در جریان هستید که امروز فشارها بر زنان و دختران افغان رو به افزایشن. در تازه ترین مورد زنان از کار در نهادهای غیر دولتی منع شدند. به نظر شما در این مورد جامعه بین‌المللی بر طالبان چه فشارهایی را وارد کرده میتواند؟
کشورهای جهان به خصوص امریکا که با طالبان معاهده به نام دوحه دارن، اینا میتونن به انواع مختلف طالبان را تحت فشار قرار بدن، نه ای که صرف به صادر کردن بیانیه های خالی که ضمانت اجرایی بسیار پایان داره. اینا میتونن تعزیرات اقتصادی بالایشان وارد کنن، سفر تعزیراتشان باید بیشتر بسازن سر اعضای طالبان، و در عین زمان پول که برای طالبان میفرستن باعث رزی قیودات وضع شوه و کمک هایی که از طرف مؤسسات بشر دوستانه صورت میگیره باید سرزی تعزیرات وضع شوه، و به خصوص کشورهای منطقه که با طالبان روابط خوب داره به خصوص پاکستان باید سرزی نا شرایط را وضع کنن تا که طالبان را بیشتر زیر فشار قرار بدن.
در چنین وضعیتی که فشارها و وضع محدودیت‌ها به طور روزافزون بر زنان و دختران افغان رو به افزایشند، چی فکر میکنید که افغانستان به کدام طرف روان است؟
اگر وضعیت به این شکل دوام پیدا کنه برای مردم افغانستان در شکل عموم، برای زنان و برای طالبان، یعنی برای رژیم طالبان، عواقب خطرناک خواهد داشت. مردم افغانستان ما میبینیم که هر روز با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکنن و این فقر بیشتر خواهد شد و کشور بیشتر به طرف تاریکی خواهد رفت، و به خصوص برای زنای افغان که نصف از جامعه را تشکیل میتن، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بالای مسائل اقتصادی از اینا و همچنان بالایشان فشارهای روانی را بیشتر خواهد ساخت، و سر رژیم طالبا هم ای عواقب خطرناک داره. مانایش ای که ما میبینیم مردم افغانستان هر روز بیشتر ناراضیتی خود با انواع مختلف اظهار میکنن، از پلتفرم های سوشل میدیا گرفته تا به ای که اعتراض ها در شهرهای مختلف در های مختلف در مقابل طالبان استاد شدن و نشان دادن، و این نارضایتی وقت بیشتر میشه و بخواهیم نخواهیم تاریخ ثابت ساخته رژیمای بسیار مقتدر نارضایتی مردم سرنگون ساخته. بنابراین رژیم طالب هم به سرنگونی مواجه میشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پناهجویان افغان مقیم پاکستان میگویند که از اعلام جدید این کشور نگرانند و نمیدانند که چه کنند. پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان گفته که زمان عفو مهاجران غیرقانونی در پاکستان امروز شنبه پایان می‌یابد و پس از آن مهاجران غیرقانونی در این کشور جریمه می‌شوند. همزمان صدها پناهجوی افغان در ایالت سند به ویژه در زندان‌های کراچی محبوسند. بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که نگران سرنوشتشانند، زیرا آنها در این کشور با خطر جریمه، دستگیری و آزار و اذیت روبرو می باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تعداد پناهجویان افغان ثبت شده در پاکستان نزدیک به 1.5 میلیون تن می رسد، اما گفته می شود که ده ها هزار نفر دیگر بدون مدارک قانونی در شهرهای مختلف پاکستان به سر می برند. فرید احمدی یکی از مهاجرین افغان است که موعد ویزای او در پاکستان پایان یافته.
در مهاجرینی که اینجا در اسلام آباد زندگی میکنن به طور قانونی اینجا آمدن ویزا دارن و تمام اینا به حساب ثبت دفتر یونیسیار هم هستن و به کشورهای اروپایی و استرالیا و کشورهای غربی اینا اکثریت کیس دارن، و در صورتی که اینا اخراج شوند هم کیسشان خراب میشه، یعنی مستحق از اون نمیشن و هم خطر جانی متوجه از ناز در افغانستان.
زمره پناهجوی دیگری که یک سال در خیبر پشتونخوا زندگی میکند، او میگوید که مواد اعتبار ویزاش تمام شده و اگرچه برای تمدید ویزا اقدام کرده، اما به او گفته شده که باید به افغانستان برگردد.
دوی وای سی تاسو د ویزا یا د استیشن مستحق نه.
آنها به من میگویند که تو مستحق اقامه در اینجا نیستی. آنها میگویند که باید به افغانستان برگردی. ما نمیتوانیم به آنجا برگردیم زیرا زندگی ما در خطر است.
رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان میگوید که موعد عفو پناهجویان غیر قانونی در پاکستان امروز شنبه 31 ماه دسامبر پایان می‌یابد. وی در تویتر خود نوشته که به این اساس افراد که در پاکستان بیش از موعد ویزه ایشان به طور غیر قانونی زندگی کرده باشند جریمه خواهند شد و نامهای افراد که بیش از یک سال بدون سند در پاکستان بودند داخل فهرست سیاه می شوند. تا کنون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حکومت طالبان و سایر نهادهای مرتبط در این مورد اظهار نظر نکردند. در ضمن اخیراً وضعیت بد صدها پناهجوی افغان محبوس در ایالات سند پاکستان به ویژه در زندانهای شهر کراچی بد توصیف شده است. منابع میگویند که تعداد زندانیان افغان در این زندانها نزدیک به 1400 تن میرسند که از آن جمله بیش از 300 تن آنها کودکانند.
پس از آن که طالبان دروازه های پانتون ها را برای دختران در افغانستان بستند، تعدادی از کشورها در واکنش به این تصمیم طالبان بورسیه های جدید را اعلام کردند. آمریکا، قطر و 18 پانتون در سراسر جهان در هفته گذشته صدها بورسیه را برای دختران افغان اعلام کردند. اما شماری از دانشجویان دختر در افغانستان با اشاره به محدودیت های وضع شده بر سفر زنان میگویند به دست یافتن به این بورسیه ها امیدوار نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مادرم
آرزو داشت که من دکتر شوم، اما طالبان کاری کردند که آرزوی مادرم نیمه تمام باقی ماند.
دانشجویی که در روز اول پوهنتون از تحصیل محروم شد. زینب 22 ساله که اخیراً امتحان شمولیت در رشته فارمسی را در یک پوهنتون خصوصی در کابل موفقانه سپری کرده بود میگوید در کشوری که زنان و دختران بدون محرم اجازه سفر ندارند چگونه دختران میتوانند برای تحصیل به خارج از کشور سفر کنند. او به رادیو آزادی گفت در روز اول تحصیل از پوهنتون محروم شد و تصمیم طالبان مبنی بر منع دختران از تحصیل تمام امیدهای او برای آینده را از بین برد.
برای هم آشکار است که طالبان پوهنتون ها را برای دختران در افغانستان بستند. این بورسیه هایی که اعلام شده چانس خوبی است. اما طالبان چه حقوقی را برای دختران در افغانستان قائل شدند تا اجازه تحصیل بدهند؟ طالبان تصامیم خود را عملی می کند. آنها به خواسته های دیگران توجه نمی کنند. به این خاطر من نامید هستم.
پس از آن که طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای دختران در افغانستان بستند، شماری از کشور برای دختران افغان بورسیه های تحصیلی اعلام کردند. شماری از این بورسیه ها از سوی تاجران امریکایی و کشورهای قطر و امارات متحده عربی و 18 پوهنتون در کشورهای مختلف اعلام شده است. یکی دیگر از دانشجویان افغان که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که دانشجویان دختر میخواهند در خارج از کشور تحصیل کنند، اما با توجه به وضع محدودیت ها بر سفر زنان از سوی طالبان در مورد دست یافتن به این بورسیه ها نگرانند.
بورسیه تحصیلی از سوی کشورهای مختلف برای دختران افغان موضوع خوبی است. ما از اعلام آن خوشحال هستیم. اما مشکل اصلی این است که طالبان و دختران حتی اجازه نمیدهد که از یک ولایت به ولایت دیگر یا از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر سفر کنند. دختران برای این بورسیه اگر درخواست کنند و موفق شوند، آیا طالبان به آنها اجازه میدهند که برای تحصیل به کشورهای خارجی سفر
کنم؟ شماره از کشورها در حال برای دانشجویان دختر بورسیه های تحصیلی را اعلام می کنند که حکومت طالبان در ماه جاری تمامی مراکز آموزشی و تحصیلی خصوصی و دولتی را برای دختران در افغانستان بست. این تصمیم طالبان واکنش های شدیدی را در داخل و خارج افغانستان برانگیخت و سازمان ملل و شماری از کشورها از طالبان خواستند که این تصمیمشان را پس بگیرند. با آنکه این اقدامات طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج افغانستان مواجه شده است، اما حکومت طالبان از این تصمیم هایش عقب نشینی نکرده است.
بیشتر از خبر
و حالا همکارم جعفر احمدی نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه استریتس تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: محدودیت ها بر زنان، اختلاف بین طالبان را دامن زده است. در مطلب به نقل از منابع در قندهار آمده است که احکام پیام طالبان در مورد محدودیت ها بر حقوق زنان به افزایش اختلافات میان طالبان انجامیده است، به حدی که یک گروه نیروهای وفادارش را برای محافظت از خودش فراخوانده. نویسنده مطلب به گونه تفصیلی در مورد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر کار، آموزش و تحصیل و سفر زنان نوشته است و افزوده است که اقدامات طالبان خشم جامعه جهانی را برانگیخته و حتی شماری از کشورهای اسلامی دوست آنها نیز واکنش نشان دادند. استریتس تایمز می نویسد که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان دستورهای افراطی را از کندهار صادر می کند. پیش از این شماری از تحلیلگران بر رادیو آزادی گفتند که اختلاف بین طالبان بر سر حقوق زنان و دختران عمیق است. نشریه به نقل از چند منبع که خواستند نامه‌هایشان افشا نشود نوشته است که ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و پسر ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، تلاش می کنند که هبت الله آخوندزاده فرمانهایش در مورد زنان و دختران را پس بگیرد. نشریه به نقل از منابع نوشته که یعقوب و حقانی کوشیدند تا با آخوندزاده ببینند و گفتگو کنند، اما تا هنوز موفق نشدند. نشریه در ادامه به نقل از منابع نوشته است در حال حاضر جنجال در بین طالبان به حد زیاد است که هر گروه تلاش می کند که برای برخورد احتمالی افراد خودشان را گرد هم بیاورند. به نوشته استریتس تایمز، ملا یعقوب بر سلاح و مهمات به ارزش میلیاردها دلار که از نیروهای آمریکایی به جا مانده است کنترل دارد. و روزنامه نیویورک پست به موضوع کتاب جنگ زندگیش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظری افگنده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که یک ماه پیش از خروج نیروها از افغانستان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مقایسه کردن وضعیت افغانستان با اوضاع پس از خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام را رد کرده بود. اما به نوشته مقاله نویس کریس ویپل، نویسنده این کتاب، ادعا می‌کند زمانی که بایدن 78 ساله بر رسانه‌ها گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت به میان نخواهد آمد که کسی چهار مشکل در سفارت آمریکا در افغانستان شود، یک مأمور قصر سفید آن را خنده آور خواند. در ادامه می‌خوانیم که برخلاف سخنان آقای بایدن، آمریکا مجبور شد که دیپلماتان و کارمندان سفارت آمریکا در کابل را با وسیله هلیکوپتر بیرون کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش گفته است که در سال 2022 دستکم 260 رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده است. در گزارش آمده که آزادی‌های جامعه رسانه‌ای افغانستان به سرعت در حال نابودی است، هرچند حکومت سرپرست طالبان پیش از این اطمینان داده است که به آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران مطابق ارزش‌های فرهنگی و دینی احترام می‌کند. شماری از منتقدان طالبان را به محدود کردن گسترده آزادی‌های خبرنگاران متهم می‌کنند. جعفر احمدی با ظریف کریمی، مسئول دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، گفتگو کرده و نظرش را در مورد وضعیت کنونی رسانه‌ها در این کشور پرسیده است.
متأسفانه وضعیت جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری در افغانستان هم قسمی که یادآور شدیم نگران کننده است و نگران کننده بوده. ما در سال 2022 هم شاهد برخوردهای سلیقه‌ای و خشونت در مقابل خبرنگاران بودیم. ما حضور پررنگ خبرنگاران در کار رسانه‌ای در افغانستان داریم، اما متأسفانه چالش‌های از جمله خشونت‌ها در مقابل خبرنگاران، برخوردها و توهین و تحقیر و بازداشت‌ها در افغانستان وجود داشته. ما بیشترین پیمانه بازداشت‌ها را در طی 20 سال اخیر، سال 2022 داریم که تعداد قضایای زیادی هست که خبرنگاران به صورت موقتی بازداشت شدن یا ای که بازداشت شدن بعد از مدتی رها شدن و در کنار از او ما قضایای قربانیان خبرنگاران داریم، چالتی خبرنگاران داریم، قضایای توهین و تعقیب، عدم دسترسی به اطلاعات را داریم و در کنار همه این موارد، مواردی که بسیار متاسف کننده هست، متوقف شدن فعالیت تعداد زیادی از رسانه ها در افغانستان است. ما از سقوط افغانستان تا اکنون ما بیش از 50% از رسانه های تصویری را در افغانستان از دست داریم و نظر به مشکلات موجود فعالیتشان متوقف شده و 48% از رسانه های صوتی نشراتشان متوقف شده و تعدادی از رسانه های صوتی بنابر اعمال محدودیت از سوی حکومت سرپرست ما شاهد از او هستیم و همچنین تمامی مطبوعات چاپی در افغانستان فعلا غیر فعال هستند و هیچ نشرات چاپی و فیزیکی ندارند و تنها 2 یا 3 مطبوعات چاپی هست که در دامنه های اینترنتی و فضای اینترنتی فعالیت میکنند. و از طرف دیگر ما خبرگزاری ها را داریم در حال از دست دادن هستیم و کمتر از 10 خبرگزاری فعلا در افغانستان فعالیت داره که فعالیت از اون زیاد نیست و در حد فضای مجازی است.
آقای کریمی، شما به برخوردهای سلیقه‌ای و خشونت اشاره کردین. کیها عمدتاً با خبرنگاران خشونت میکنن و میشه آمار در این مورد بر ما بتین؟
بله، ما یافته هایی که داریم، خوب است که ما در گزارش رسمی خود نشر بکنیم. ما نسبت به سال گذشته نظر به تفاوت آماری که ما داریم با دیگر نهادها، ما کاهش عمیق خشونت ها را در افغانستان شاهد هستیم. ما سال قبل بیش از 10 نفر خبرنگار در افغانستان طی حوادث مختلف جنایی از دست دادیم و قربانی داشتیم، اما امسال خوشبختانه ما قربانیان کمتری از جامعه رسانه‌ای داریم، اما در مقابل برخوردهای سلیقه‌ای، توهین، تحقیر، بازداشت ها، لت و کوب یا رب به پیمانی زیادتر نسبت به سالهای قبل داریم و بیشترین بازداشت ها و تغییر و توهین و لت و کوب از سوی نیروهای امنیتی حکومت سرپرست بوده و بارها این قضایا را رسانه‌ای شده و تمام جامعه رسانه افغانستان نیز از این آگاهی دارند و نهادهای حامی رسانه ها هم طی گزارش های خود این قضایا را ثبت کردند و فعلا در پایان سال میلادی قرار است که این قضایا همگانی شود.
قیمت مواد سوختی به ویژه زغال در ولایت دایکندی 2 برابر افزایش یافته است. باشندگان این ولایت میگویند که به دلیل فقر توان خرید مواد سوختی را ندارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده دایکندی آغاز می شود.
انت بیکار و حتی سوخت زمستان خرم نخریدیم. خوراکی هم نداریم.
گل محمد 37 ساله نگران سختی های زمستان سرد دایکندی است. او 2 سال می شود مصرف جمع‌آوری و فروش زباله است. گل محمد می گوید با این درآمد توان خریداری مواد سوختی را ندارد.
پارسال خریدیم زغال 68 روپیه. امسال که اولا که بودن 120 و 110 که خریده نتنیستیم با او ارزانیش حالی شده 160 و 150.
دایکندی از ولایت سردسیر در مرکز افغانستان است. مردم زمستان امسال را سال دشوار توصیف می کنند. و میگویند به دلیل فقر و بیکاری آنان در تنگنای زندگی قرار گرفتند. از سوی دیگر تاجران و موتردارانی که مصرف فروش مواد سوختی هستند داستان دیگری را قصه می کنند. حاجی جان محمد از تاجران مواد سوختی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی است. او دلیل افزایش مواد سوختی را این گونه برشمرد.
دلیل از این چی نه، خب برکت امارات بالا یا زغال بالا رفت. اگر امارات برکت خورا کم کنه زغال پایین می. هر سال برکت می گرفت، هر دل می گرفت، سال زیاد می گرفت.
به گفته فروشندگان مواد سوختی، طالبان از هر تن زغال 4000 افغانی مالیه می گیرند. در صورتی که در حکومت پیشین تنها 800 افغانی مالیه می گرفتند. زکریا که زغال سنگ را از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به دایکندی انتقال می دهد، نیز از مالیه بلندی که طالبان وضع کردند شکایت دارد.
برکت همی خود مراد میگیره در چی میگیره در دهن انتقال تخت جای چنگیزی میگرد هر تونی 4000 افغانی 3800 زغال خوب شیره بالاتر میگیره زغال بعد خرابتر کمتر میگیره.
زکریا همچنان خرابی و دوری راه های دایکندی را دلیل دیگری افزایش مواد سوختی عنوان میکند. خواستیم در این گزارش جدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما مقام های محلی طالبان در دایکندی حاضر به گفتگو با ما نشدند. پیش از این برخی سازمان های بین المللی نیز پیش بینی کرده بودند که مردم افغانستان در زمستان پیشی رو زندگی سخت را خواهند داشت. اکنون گل محمد و صدها تن دیگر که در شرایط او زندگی می کنند نگران است که چگونه نیازمندی های اولیه خانم و سه دخترش را برآورده کند.
همه چی گرانه. آرد چند برابر